اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. بحث قبله بحث فعلی ماست. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه صاحب تفسیر المیزان در جلد اول بحثی داره، از آنجا آغاز بکنیم. ایشان نوشتن که در جلد اول تفسیر المیزان صفحه 338، چون در سوره بقره موضوع قبله ذکر شده، جلد اول تفسیر المیزان صفحه 338 اینطور شروع کردن: تشریع قبله در اسلام، اعتبار استقبال در صلات عبادت عامه است بین مسلمان ها، و کذاف زبایه در کشتن ذبیحه باید رو به قبله باشه و غیر ذالک. اما یب طلبه عموم الناس، چون قبله اینقدر اهمیت داره، احوج الناس الى بحث عن جهت قبله و تعیینها، این بود که مسلمان ها احساس وظیفه کردن که از جهت قبله و تعیین اون بحث کنند. فقط کان ذالک منهم فی اول الامر بالظن والحسمان و نبو من تخمین. در اول امر از روی زن و حسابهای تخمینی قبله رو معین میکردن. ثم استنهز الحاجت العمومیت ریاضیین من علمائهم، بعد علمای ریاضی سعی کردن که اینها تحقیقا این مطلب رو روشن کنن، از این جهت جداولی وضع کردن، در اون و جداول معین کنن قبله شهرها را. خب عرض بلاد و طول بلاد باید معین می شد تا معلوم می شد به این که مکه، کعبه در کدام نقطه واقع شده. خب تا کلاه طباطبایی از این جهت آمدن حساب کردن که خب از نقطه جنوب یا شمال به کدام طرف چه اندازه باید انحراف حاصل بشه تا اینکه مکه معلوم باشه. این باعث شد به اینکه خلاصه شناخت خط نصف النهار، شناخت طول و عرض بناد را معین کنن، حتی علم مثلثات اینها. بالاخره یک مدت زیادی در همین موضوع کار شد برای تعیین طرف کعبه و قبله. شان بالاخره میگن که چون مطلب یک مطلب روشنی نبود، این بود که اختلافات زیادی به وجود آمد در تشخیص طول و عرض و اینا. خب همانطوری که در این طور مسائل که برای نوع مردم روشن نیست تقلید میکردن، در اینجا هم باز به قول کسانی که اجتهاد کردن یک مدتی به تقلید و اینها کار گذاشت. حتی قام شیخ الفاضل الوارع الشهیر و سردار الکابلی رحمت الله علیه، تا اینکه شیخ فاضل بارع شهیر سردار کابلی قیام کردند. و قبله را استقرار کردن با اصول حدیثه، با اصولی که جدیدن به وجود آمده و رساله معروفه به تخفت الاجله فی معرفت القبله. این رساله میگه خیلی ظریفه که این ملخ سعی کرده که از این راه، از راه هایی که یکی این که اصلا آلاتی ادواتی به وجود آمده، اینا مغناطیسی هستن، اینا حتی از دور به اندازه یک میلیمتر هم باشه انحراف ها را معین میکنن. یکی از خدمت های همین سردار کابلی قیام برای این موضوع که توضیح میدن ایشان که چقدر انحراف وجود داشت و ایشان سعی کردن به این که انحراف را وجود کنن و ایشان راه را از بین ببرن. جهت مغناطیسیه میگه خیلی خیلی مهمه این آلت مغناطیسی که به وجود آمده، اونا از دور هم از چندین کیلومتر، هزارها کیلومتر به اندازه یک میلیمتر هم این را باشه نشان میده. این خدمت بسیار بزرگی است که از این راه توانستن ایشان این تحفت الاجله که عرض کرده مال سردار کابلی معین کنه. خلاصه خیلی ایشان تعریف کرده از این تحفت الاجله که بایستی ما مورد بحثمون قرار بگیره. در یک جای از تفسیر المیزان دیدم در یک صفحه نوشته بود که خبر رسید که سردار کابلی از دنیا رفته در زمان ایشان. ایشان خیلی اظهار و تأسف میکنه اینکه این شخص با این همه دقت، با این همه که احاطه داشته، قدرش مجهول شده. خلاصه به خدمت بزرگی ایشان انجام داده که همان کتاب تحفت الاجله است که ما میخوانیم انشاءالله تعالی. و از اونجا دیگه طوری هرده که دیست سابقا روی حدس و ظن و اینا بود، حالا دیگه مجسم کرده که با همان راه که ایشان میگه مجسم میشه کعبه را، قبله را شناخت. خب ارسلان به این که اینجا چند مطلب مقدمه است تقریبا امروز. یکی از مطالب این است که ایشان نوشته و در بهار هم وجود داره، در صفحه در بهار، که وقتی که ما اون مساجدی که در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله حضرت امیر علیه السلام درست شده، در همه آنها انحراف وجود داره. بله، حتی میگه که علمای مجلسی گرفتن برای مکه و اینا و همتر عتبات بخواستن میدن که این انحراف چقدره. گاهی 20 درجه 25 درجه در امر قبله مسجد مدینه که پیغمبر صلوات الله علیه و آله اونجا نماز میخونده، محراب اون که پیغمبر نماز خوانده، حالا میگه میگن این محراب مردم نماز. میگه ببین که دیدن که این انحراف داره. گفتم بگه شاید خلفا برای تعمیر و این اقدام کردن، اونا در زمان اونا انحراف به وجود آمده. خب آمدن به مکه و مدینه گذاشتن و آمدن به عتبات، اونجا هم به اینکه اون مسجد کوفه که حضرت امیر علیه السلام اونجا ضربت خورده، محراب داره، اونجا نماز میخونده، در حال نماز هم اون ضربت واقع شده، بیدن اونم انحراف داره. بهارم داره، صفحه البهارم داره، دیدن که چاره ای نیست به اینکه اعتراف کنن. در زمان خلفا اونا اینها را تعمیر میکردن، اونها این را به هم زدن، بلا نمیشه اون محرابی که پیغمبر در اون نماز بخونه اون انحراف داشته باشه. محراب که حضرت امیر علیه السلام در کوفه در اونجا نماز خوانده اون انحراف داشته. گفتن میگه که معلوم میشه اینا بعدن برای این تغییر و تبدیلی که به وجود آوردن اینا رو خلفا تغییر دادن، اینطور گفتن. خب ایشان میگه مصیبتی بود، آیه طباطبایی یه مصیبتی بود برای عالم اسلام. خب تا اینکه خداوند متعال این مرد را برانگیخت، اینم آمد و بالاخره راه را روشن کرد به واسطه همین کتاب که بعداً میخوانیم. بعد اونجا اسم برده به این که از جمله کسانی که در اواخر همان رزمارا را اسم برده، قبله نما ایشان اسم ایشان میگه. این رزمارا هم در علم هیئت وارد بود با مطالعه همان کتاب های تحفت الاجله و اینا، این هم توانست به اینکه یک آلات و ابزاری درست کنه. از آلات و ابزار این درسته و قبله را اونطور که همان تحفت الاجله میگفت نشان میده. خب این هم برخی کمجید و تعریفی از کتاب قطنمای رزمهاراست و اینها که بیان کرده. خب اینا هم مقدمه است، باید مطالعه کنید. در بهار جلد 82 طبع جدید، طبع بیروت در بهار، صفحه البهار هم که در ماده قبله باید مطالعه، صفحه البهار چون چاپ قدیم چاپ جدید در ماده قبله باید مطالعه کنید. تفصیل المیزان هم که عرض کردم خدمتتان آدرس شه در سوره بقره، ایشون هم درباره امر قبله که به بحث آمده بحث مفصل داره رو مطالعه کنیم تا ببینیم این که واقعا چه گذشته و الان چه جور به وجود آمده اینا. حالا امروز ما یک مقداری از کلمات مستند شیعه، مستندش امام حاج مولا احمد نراقیه، از نراق دوتا رجل علمی بسیار بزرگی برخواسته، یکی مولا محمد نراقی، یکی مولا احمد نراقی پسر ایشان. خب اینا آیه طباطبایی هم یک جلد خب تفصیل داده، اینها نه فقط فقیه بودن، اینا صاحب قلم بودن، متتبع بودن، خیلی مهم بودن. اون پدر جامع السادات نوشته، مولا محمد نراقی پدرش معراج الساده رو نوشته، کسی اگر واقعا در اون زمان این قلم معراج الساده خیلی خیلی او اون زمان علما نوان قلم اینطور نداشتن، برخی در فقه نبود، اما این در فنون مختلف، در فنون مختلف این مولا احمد نراقی خیلی مهم بوده، به طوری که شیخ انصاری که حرکت کردن بعد از اینکه شریف علما و سید علما و همه اینا را شیخ انصار دیده بود تا جواهر آمد به ایران، بینید که در اون را حتی رسم بوده به شهرهای مختلف میرفتن که یک نفر از بزرگان بوده، هر کسی یک فکری داره از فکر او چیزهایی بیاموزن. راسته در ایران آمد به اصفهان رفت و به بروجید رفت و تهران رفت و اینا، بالاخره اون روز که آمد اصفهان، خب اون در اصفهان خودتون یک مسجد سیدی هست، اونجا یک نفر هست که خیلی مهم بوده اونجا درس میگفته اینا، بله اهل املش ایناست، اسمش الان سید، بله ایشان اونجا درس میگفته، شیخ انصاری حاضر میشه به درس ایشان، ببینید این که مطلب را مطرح کرده و میگه، بعد خودش هم نه عجله داشته گفته که این مطلب از یک جای دیگه شروع میشه، رایش اینه اساس مطلب اینه، یه نفر گفت و رفت. بعد آقا که شروع کرد درس دیگه این گفت که اینجوری مسئله باید اینجور باشه، گفت این که چرا شما از اول نگفتی، گفت یه شیخی آمد اینجا پرلمان نشست و اینجوری گفت و رفت، گفت بریم پیداش کنید برید، خیلی معلومش مهم بود، آمدن رو پیداش کردن امینا بود، اصرار کردن در اصفهان بمانه نمانده، بالاخره آمد به کاشان، آمد کاشان 4 در درس مولا احمد نراقی شیخ انصاری حضور پیدا کرد، این خیلی مهمه. و بحث آقای مستندش یک کتاب ایشانه، ایشان هم میخواسته مثل صاحب جواهر یک دوره فقه کامل بنویسه، بازم بعضی که جلده ها رو کامل ننوشه و از جاها رو، بالاخره مستندش شیعه الان در 30 نشار بیشتر چاپ شده باشه، کتاب بسیار بسیار مهم میست و یکی از کتاب های خیلی مهم دارینه این مولا احمد نراقی خیلی مهمه. من 1 تابستان در اصفهان بودم، 2 تابستان من در اصفهان بودم در مسجدی، خلاصه علمای جمع شده بودن و بعدا گفتن که امسال در مسئله هلال آیت الله عظم آی خویی چیزی گفته و علمای دیگه همه چیزی گفتن، اختلاف در باره اول ماه بود، برداشتن علمای اصفهان نامه نوشتن به آقای خویی که شما روی چه اصلی گفته یک مطلبی درباره هلال برخلاف نظریه علمای دیگر است. ایشان نوشته بودن، من اون نوشته را دیدم که نوشته بودن که شما اگر میخواید درست مطلب براتون روشن بشه درباره هلال به مستند شیعه نراقی مراجعه کنید. مستند شیعه نراقی خیلی کتاب مهمه. بله خوش. شیخ انصاریان 4 سال در کاشان ماند در درس همین شیخ احمد نراقی شرکت میکرد و اینا. حالا ما از آنجا شروع میکنیم. خلاصه در مستند شیعه جلد 4 مال محقق نراقی. مستند شیعه جلد 4 محقق نراقی صفحه 171. بله. ایشان میگه بینید که معرفت قبله به قواعد حیویه علم هیئت از راه های متعددی میتوان قبله را پیدا کرد. اما اون چی که امروز ما بخواییم تارتن تورفا به شمس، جاهی قبله را از همان خورشید پیدا میکنن. توضیحش اینه که شمس که البته اون که حرکت میکنیم اون ماه هست، دور شمس میچرخه، ولی اینها را به شمس هم نسبت در قرآن کریم هم خب برای اینکه وسما ذات البروج، بروجی در آسمان هست و خدا قرآن میگه باید ما بروجی معین کردیم. این آسمان طوریست که ریل گذاره شده، خیلی معین و مرتب و مرتبه. این طوریست اینکه این تمام این ستاره ها باشه، خورشید باشه، ماه باشه، اینا همش اینا تمام اینها روی حساب است. اینا یکی از حساب های مهم مسئله برج های آسمانیه. برج های آسمانی اهل بیت هم این برج ها را تصحیح کردن. حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، میزان و عقرب و قوس، جدی و دلو و حوت. این 12 برجه این در آسمان خیلی دقیق. حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، میزان و عقرب و قوس، جدی و دلو و حوت. اهل بیت هم فرمودن اگر قمر در عقرب شد این احکام داره برنامه میشه. اهل بیت هم تمام اینو قبول کردن. در آسمان اینطور این شناخت این برج‌ها از لحاظ علم هیئت خیلی مهم است. اینا این حدیث این دعا را هم در اینکه حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه است وقتی که ماه را میدید این دعا را میخواند، در تذکره از اول حضرت امیر علیه السلام ذکر کرد. در یک کتاب دیگری که آقای بروجی داره اون پیغمبر وقتی نگاه اون کرد اول ماه به ماه اون کرد میگفت ایها الدائب السری المتردد فی منازل تقدیر و آمن که به من نبره به کس ظلم. و اینطور سیزا وقت میگه بینید جعلک الله افتاح امر حادثن فی شهر حادثن. به اندازه ای که این خلاصه اینا تمام این ماه و خورشید و زمین و همه اینها روی این برج حرکت کنن. ما در آیات قرآن و سماء ذات البروج در دعاهای ما هم زیاده این برج ها را، وقت این قبله را هم به اونا خیلی ارتباط داره. حالا ما این جز به خیلی مختصر عرض کنم تا بعدن. خلاصه از راه شمس ایشان میگه از راه های مختلفی تارتن تارفا به شمس و توضیحش اینه که ان شمس تکون مرتن به سمت رأس مکه. خب میگه خورشید، ما میدانیم خورشید از سر مکه عبور میکنه. این خورشید تمام شهرها چون که از قم هم عبور میکنه، از شهرهای دیگه متواز شناخت در کی این شکلی است به اینکه شمس از سر مکه هم عبور میکنه. و چه وقت عبور میکنه؟ سال 2 روز بگه عبور میکنه. بل با توجه به طولی که خواندیم، طولی بلاد، با توجه به عرض بلاد که خواندیم، بازم اگر لازم باشه توضیح میدیم. بالاخره این است که این همین طوری که خورشید زوال داره، در زوال وقتی زور که میشه خورشید از بالای سر اون شهر رد میشه، ما با دایره هندی نوی دست داریم، همین خورشید از بالای سر مکه هم عبور میکنه دیگه. اگر ما بدانیم به اینکه ظهر مکه چه وقته، همانطور که دور ظهر مکه خورشید بالای سر ماست، طول عرض بلاد عرض کردیم بازم توضیح میدیم، ما باید به حسب اون طول به دست بیاریم که در چه ساعتی خورشید از بالای سر مکه عبور بکنه. خب این یک، اینو باید به دست بیاریم و به دست هم میاریم دیگه، اون طول عرضی که خواندیم. دوم این که بینیم فاصله ما بین ما و مکه چقدر هست از لحاظ طول جغرافیایی. خب اون طول جغرافیایی به ما ساعت نشان میده، دقیقه و ثانیه نشان میده. ما با تفاوتی که بین قم هست، تهران هست و مکه هست، اون تفاوت در نظر میگیریم. قبل از کرده بازار توضیح بیدیم، ما باید اون تفاوتی بفهمیم که در چه لحظه، در چه دقیقه خورشید نصف نهار مکه است و برای سر مکه است. وقت تفاوت ما بین شهر ما از لحاظ اون طول بلاد سمید، تفاوت ما بین شهر ما و مکه را فهمیدیم. وقت در شهر خودمان چنان که میفهمیم که زبان رست خورشید برای شهر قمه، از همون طول بلاد هم میفهمیم که اون خورشید که برای سر مکه قرار گرفته. اون وقت ما روبروی خورشید که بیستیم، روبروی مکه استادیم، روبروی کعبه استادیم. این یک راهیه. این راه را ایشان میگن که یکی از راه هایی که با شمس معلوم میشین. خب این دو تاست که این دو تا را به نام دو تا از علمای بزرگ ما، یکی خواجه نصیرالدین طوسیه. خواجه نصیرالدین طوسی اول کسی که این را گفته، چون کتابی داره به نام تذکره در هیئت. او میگه که در هر سال دقت کنید، در هشتم ارسلان که جوزا، حمل سور و جوزا، ماه سوم بهاره، در هشتم در زور خورشید روی خانه کعبه عبور بکنه. بعد از اونم در ماه بعد حمل و سور و سرطان، در 22 سرطان هم که ماه اول تابستان، در 22 سرطان هم باز همون خورشید زور برای سر مکه قرار بگیره. شما اگر این دو روز حساب کنید، تفاوت ما بین ظهر ما و ظهر اونها از همون طولی بلاد که گفتیم تفاوت پیدا کنید، بیستید رو به خورشید هشتم و 28 ماه قبل و 22 سرطان، اون وقت بینید همان رو سور جورد برای سرطان، 22 سرطان، اون وقت رو به قول استادید. و میگه سابقا تمام مساجدی که می ساختن اونا که مقید بودن برای تعیین محراب، همین روز صبر کردن تا هشتم ماه سوم و 22 ماه چهارم پس باشه و خلوه. بنابراین ایشان اینطور میگردن باید برای مطالعه کنید: فتارتن توره به شمس و توضیحو ان شمس تکون مرتن به سمت رأس مکه، خورشید مرور بکنه به سمت شرف هر لا تالا، هین کونها فی درجت سامن من اللوزا، وقتی که خورشید در درجه هشتم از جوزا باشه که ماه سوم بهار جوزا، همان سور جوزا، و ثانی اول اشرین من از سرطان، و یکی هم ماه بعدش 22، این وقت انتصار، انتصاف نهار مکه، ظهر مکه، روز مکه اون وقت نصف میشه. وقت برای که شما اگر بفهمید به این که اونجا با شهر شما چقدر تفاوت ساعت داره، اونم از همان طول و عرضی که عرض کردیم بعدم عرض کنیم معلوم میشه، این است که از اینجا میتوانید. این اولین کسی که اینه گفته علامه خواجه نصیرالدین طوسی است که خیلی مهم است و از روی قبولی نمر کردن. بعدم آیت الله از مقای بروجردی به کتاب حبل المتین شیخ بهایی خیلی عنایت داشت. کتاب مهمی است. شیخ بهایی هم خیلی خیلی مهمه. خلاصه در کتاب حفظ المتین در بحث صلات خیلی سازه کرده ایشان، خیلی مختصر و خیلی وقت بعد آمده را قبله. به قبله که میرسه شیخ بهای همین را میگه، میگه در هشت اون جوزا و در 22 سرطان شما نگاه کنید خورشید بالای سر. خب حالا این دو نفر بزرگوارم خیلی مهمن، ما از صلات علما تاریخ خیلی میفهمیم. خب خواجه نصرالدین طوسی که خب خیلی خیلی بزرگ و معلوم است، خیلی هم شیخ بهایی از ایشان با احترام، خیلی احترام سیبر شیخ بهایی از خواجه نصرالدین طوسی، و خودش هم خب شیخ بهایی خب خیلی مهم است. این وقت امام رضا داره فرمودن که گاهی میگن که شیخ بهایی و شیخ کاشف‌الفتاوا و امثال علما چقدر با اون سلاطین مربوط بودن، بخاطر اینکه اون سلاطین هیچ کدامشان درست نیست، خوب نیست، اینا اینا ناچار بودن برای خاطر پیشبرد امور اسلامی با این سلاطین مربوط باشن، چون اون واسه تسلط داشتن، اونا به اون واسه بتونن احکام اسلام رو. وقت شیخ بهایی، شاه عباس به شیخ بهایی گفت من نذر کردم که پیاده از اصفهان برم برای مشهد، شما باید همراه ما بیاید. شیخ بهایی قبول کرد. یعنی تاریخ است که از اصفهان تا مشهد دوتاشان پیاده رفتن به مشهد. وقت اونجا که رفتن به خادمه گفت شرط کرده باشه ما جاروب کردن صحن و سرا و درست کردن همه اینا با ماست. وقت صبح سفیده قبل از طلوع فجر شیخ بهایی با شاه عباس می آمدن، برای که اون وقت برق نبوده این شمع‌ها را قیچ کنن درست کنن. وقت اونجا بود که شیخ بهایی به شاه عباس گفت مقراض به آهسته بزن ای خادم، ترسم ببری شهبر جبریل امین. این دادان را درست کرد. و بنده معتقدم هیچ کسی در دنیا نتانسته جایگاه شیخ بهایی را نسبت به اهل بیت پیدا کنه، برای اینکه وقتی این مشهد یک مرکزی هست، این چقدر شکل عالی داشته. یک خانه اونجا بودی کهنه، اون خانه را خریده شیخ بهایی، گفته من مردم من اینجا دفن کنید. حالا وقتی میریم برای زیارت امام رضا، یک وقت رفته رو برگشته دو مرتبه قبر شیخ بهایی را اونجا زیارت میکنه. چقدر وایست انسان واقعا خداوند توجه داشته که انسان بتونه. حالا انشالله این کتاب را کرد کردم، کتاب مستد از شیعه جلد چهار و مال و محقه نراقی مطالعه کنید تا فردا شاقه رمز کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.